هفتم مذاکرات خب به هر حال یک فاصله حدود 5 ماهه بین دور ششم مذاکرات و دور هفتم مذاکرات افتاد. خب دلیلش هم این بود که به هر حال در ایران دولت تغییر پیدا کرد، با رویکردهای جدیدی دولت 13 آمد و به هر حال هم تیم مذاکره تغییر کردن، هم نیازمند این بود که در واقع یک تحولاتی در روند مذاکرات هم به وجود بیاد. البته خب اختلاف شدیدی بین طرفین مذاکره در گرفت، یعنی به هر حال بعد از اینکه هیئت مذاکره کننده ایرانی دو تا سند، یکی در مورد تحریم ها، یکی در مورد لغو تحریم ها، یکی هم در مورد بحث غنی سازی ارائه کردن، به دلیل اینکه تفاوت های زیادی با نتایج به دست آمده در 6 دور مذاکرات داشت، هیئت اروپایی در واقع واکنش منفی نشون داد. به همین دلیل یک فاصله 1 هفته‌ای در نظر گرفتند و در ادامهش دور هفتم برگزار شد که در اونجا با مذاکراتی که صورت گرفته به نظر میاد روی چارچوب کلی مذاکرات که باید در دور هشتم پیگیری بشه توافق‌های اصولی به عمل آمده و در واقع اگر طرفین صلاحیت‌های لازم را برای گفتگو پیرامون مسائل حاد سیاسی باقی مونده انجام بدن، به نظر میاد که احتمال دستیابی توافق وجود داره. البته خب مذاکرات بسیار پیچیده شده از این جهت که اگر هیئت مذاکره کننده ایرانی بخواد قانونی که مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون در واقع حال عنوان دقیقش الان
اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم ها
اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم ها را در واقع اگر مو به مو بخواد اجرا کنه، عملا امکان دستیابی به برجام وجود نداره، یعنی امکان احیای قرارداد 2015 برجام وجود نداره در شرایط فعلی، امکانش نیست. ولی خب اگر در واقع هیئت مذاکره کننده بتونه اختیارات فراتری را بگیره که در یک بدبستان فرایند کار را جلو ببره، احتمال دستیابی به توافق وجود داره. از طرفی هم خب ایران هم به دلیل خروج ترامپ از در واقع توافق هسته‌ای و به هر حال تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، خب مدت هاست بخشی از اقدامات که ذیل برجام پذیرفته شد اون اقدامات را در واقع رها کرده و به نوعی به غنی‌سازی بالاتر از 3.5% که ابتدا غنی‌سازی 20% و بعد غنی‌سازی 60% دست پیدا کرده و لذا خیلی دور شده ایران هم از اون توافقهایی که بر مبنای برجام در سال 2015 صورت گرفته بود. بنابراین هم نوع تحریم ها، خب بالاخره تحریم هایی که قبلا بود حدود 750 تا تحریم بوده در حالی که الان 1500 تا تحریم شده، اگرچه آمریکا اعلام کرده که 1050 تا تحریم را لغو میکنن، ولی هنوز به هر حال طرف ایرانی قبول نداره که این تحریم ها را آمریکا واقعا لغو میکنه و زمینه برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران فراهم میاد. لذا ابعاد و زوایای کار بسیار بسیار پیچیده شده، هم برای ایران هم برای طرفهای غربی که بتونن شرایط رو به شرایط 2015 برگردونن، چون به هر حال ایران هم بالاخره توانمندی های ویژه‌ای در طول همین مدت در عرصه غنی سازی پیدا کرده که طرفهای غربی را خب به شدت نگران کرده به دلیل نزدیک شدن به زمان گریز هسته‌ای. مجموع این شرایط نشون میده که به هر حال تیم‌های مذاکره کننده نیازمند اختیارات خیلی ویژه‌ای از طرف مقامات صلاحیت‌دار داخلی هستند تا بتونن مذاکرات رو به یه نتیجه مشخصی برسونن. اگر چه هیئت ایرانی اعلام کرده که به هر حال به هیچ وجه در توافق less for less یا کم در مقابل کم را نمیپذیره، ولی با توجه به بی‌اعتمادی گسترده‌ای که بین هیئت ایرانی و هیئت‌های حتی 3 کشور اروپایی و آمریکا وجود داره، به نظر میاد در کوتاه مدت شاید بشه یه توافق اولیه‌ای را انجام داد که به نوعی بخشی از تحریم‌ها لغو بشه و بخشی از پیشرفت‌هایی که ایران به لحاظ هسته‌ای داره اونها هم در واقع فعلا تعلیق بشه تا بستر و زمینه لازم برای مذاکرات طولانی مدت فراهم بشه، وگرنه این که ما انتظار داشته باشیم در دور هشتم مذاکرات تمام مسائل مربوط به برجام و تحریم ها حل و فصل بشه و شرایط در واقع احیای قرارداد 2015 فراهم بشه، برجام 2015 فراهم بشه، به لحاظ چارچوبه های سیاست بین الملل به نظر من تقریبا نشدنی هست، مگر اینکه در واقع طرفین بپذیرن که در کوتاه مدت اقدامی را انجام بدن که منجر به لغو بخشی از تحریم ها و غیر فعال شدن بعضی از فعالیت های هسته‌ای ایران میشه تا زمان لازم، چون به هر حال بازگرداندن شرایط به سال 2015 نیازمند مذاکرات بسیار فشرده و طولانی هست که بشه اعتماد جامعه جهانی رو نسبت به مسائل اقتصادی ایران فراهم کرد، با توجه به تحریم‌های بسیار پیچیده‌ای که آمریکایی‌ها چه در زمینه حقوق بشری، چه در زمینه هسته‌ای، چه در زمینه تروریسم بر علیه ایران وضع کردند و ترامپ آمدانه به گونه‌ای تحریم‌ها رو وضع کرد که امکان احیای برجام در دولت بعد از خودش نباشه. لذا این که ما انتظار داشته باشیم در یک دور یا دو دور مذاکرات بشه این قضیه را حل و فصل کرد خیلی دید به نظر میرسه، ولی اگر طرفین بپذیرن که گام به گام به سمت حل و فصل موضوعات و دائمی شدن فرایند ها حرکت کنن، شاید بشه انتظار داشت در طولانی مدت یک توافق جامع و پایداری بین ایران و غرب به وجود بیاد. البته بله، برخی از کشورها در مورد اسرائیل راجع به این نکته سوالی هست.
بله، یه سوال کوتاه بپرسم آقای دکتر. خب شما اشاره کردیم به اینکه قانون مجلس به نوعی اگه بخواد مو به مو اجرا بشه خیلی کارو سخت میکنه. به نظرتون خب دولت جدید و تیم مذاکره کننده از اونجا که برخلاف دولت قبل که به خصوص و تیم مذاکره کننده خب حمایت خیلی بیشتر از نیروهای داخلی در حاکمیت داره، این زمینه رو فراهم نمیکنه اگر آمریکایی ها یک سری تعدیل ها رو انجام بدن، اینها بتونن نرمشی انجام بدن، هرچند اون نرمش ها کمتر از قانون مجلس باشه و با مخالفت جدی مواجه نشن؟ به نظرتون این میتونه امکان پذیر باشه که حالا مثلا تیم جدیدی نرمش هایی رو برخلاف قانون مجلس انجام بده به شرطی که آمریکایی‌ها خب یه پالسایی بدن؟ این مثلا تیم داخلی از این حمایت داخلی به نظر میرسه برخوردار هست که بتونه با دست بازتر این کارو بکنه؟
طبیعتاً دولت فعلی به دلیل اینکه هم دولت هم مجلس تمامی نهادها یک دست شدن در ارتباط حاکمیت و چالش جدی بین عناصر تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور در خصوص موضوع هسته‌ای وجود نداره، طبیعتاً باید خیلی سریعتر و راحتتر بتونن به جمع‌بندی برسن. منتها قانون مجلس در واقع به گونه‌ای هست که اگر در واقع عده‌ای بخوان کارشکنی کنن یا فشار بیارن به همین دولت فعلی بر مبنای قانون همون لغو تحریم‌ها، خب به هر حال امکان پذیر نیست، یعنی حداقل در کوتاه مدت چون چیزی امکان پذیر نیست، مگر اینکه یک تعریف مجددی انجام بدن روی قضیه،
یا مثلا شورای عالی امنیت ملی وارد بشه یه جوری
مثلا یه تعدیل هایی را بپذیره، چون به هر حال اگر در واقع کسانی حتما کسانی که درگیر هستن با سیستم سیاست خارجی آمریکا و سیستم تصمیم گیری آمریکا آشنا باشن، خب طبیعتا مثلا هیچ رئیس جمهوری نمیتونه تعهد بده که در واقع دیگه این توافق که انجام میشه دائما پایدار خواهد بود، مگر اینکه در واقع یه توافقی صورت بگیره که این توافق بره در کنگره و دو سوم آرا را بیاره، اونجا اگر تصویب بشه طبیعی هست که دیگه هیچ رئیس جمهوری نمیتونه لغوش کنه. ولی قطعا نه ایران آمادگی داره برای چنین توافقی که همه مسائل و موضوعاتی که مورد اختلاف هست بین ایران و آمریکا در واقع تو این توافق جدید یاد و بره در کنگره آمریکا تصویب بشه، نه آمریکا در واقع میتونه چنین توافقی رو پیشنهاد بده که مورد تایید کنگره قرار بگیره با توجه به لابی های گسترده‌ای که اسرائیلی ها در درون کنگره آمریکا دارن. بنابراین اینکه ما انتظار داشته باشیم یک قانونی در آمریکا تصویب بشه که تضمین لازم رو بده که هیچ دولتی در آمریکا از برجام خارج نشه، چون این چیزی تقریبا غیر ممکن هست، ولذا اگر هیئت مذاکره کننده اصرار بورزه بر این موضوعات با توجه به غیر قابل حصول بودن دستیابی به چنین توافقی، طبعا مذاکرات به شکست خواهد انجامید. ولی اگر تعدیل‌هایی در مذاکرات صورت بگیره، یعنی بدبستان‌هایی صورت بگیره که این بدبستان‌ها منجر به لغو تحریم‌ها بشه، بالاخره ایران هم که بارها اعلام کرده که اصلا بنای دستیابی به سلاح هسته‌ای نداره و در واقع تمام فعالیت‌های هسته‌ایش برای انجام فعالیت‌های صلح‌آمیز هست، یعنی اعتماد دو جانبه بتونه مثل 2015 بین طرفین ایجاد بشه، امکان احیای برجام وجود داره و در واقع البته گذر زمان هم خیلی نه به نفع ایران هست نه به نفع آمریکا، چون هم ایران در حال افزایش حجم غنی‌سازی خودش است، هم آمریکایی‌ها هر روز تحریم‌های جدید رو وضع می‌کنن و در صورت طولانی شدن این فرایند خب طبیعی هست که دیگه امکان احیای برجام وجود نداره و اگر برجام نخواد احیا بشه و برن در واقع طرفین روی یک چیز فراتر از برجام، چون مسائل حقوق بشری و مسائل تروریسم و مسائل در واقع
نفوذ
منطقه‌ای ایران مطرح میشه، دیگه دستیابی به توافق تقریبا غیر ممکن میشه. بنابراین به نظر میرسه که به هر حال اگر یک مقداری این اختیارات هیئت مذاکره کننده افزایش پیدا کنه، احتمال دستیابی به توافق فراهم میشه. البته خب مخالفان خیلی جدی هم وجود داره، اسرائیل که از ابتدا اعلام کرده به هیچ وجه موافقتی نداره که مجددا احیام برجام احیا بشه، چون تصور اسرائیل بر این هست که اگر برجام احیا بشه وضعیت مالی ایران خوب میشه، وضعیت اقتصادی ایران خوب میشه، دستیابی به یک سری منابع مالی در پیدا میکنه که قدرت منطقه‌ای ایران افزایش پیدا میکنه و رضایت و مشروعیت نظام سیاسی افزایش پیدا میکنه. لذا به هیچ وجه با عادی شدن وضعیت ایران در عرصه بین‌المللی به شدت مخالف هست. البته کشورهای منطقه مثل عربستان، امارات، اینها تعدیل‌هایی در مواضعشون شکل گرفته، به این جنبندی رسیدن که اگر در واقع این برجام احیا نشود، خب بالاخره شرایط سخت‌تری روبروی منطقه قرار خواهد گرفت و ایران قدرتمندتر به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی خواهد شد، گرچه به لحاظ اقتصادی تضعیف میشه و ناامنی در منطقه افزایش پیدا میکنه. لذا تمایلشون به احیای برجام خیلی بیشتر شده کشورهای منطقه و این فرصت مناسبی هست برای ایران و چهار به علاوه یک و همینطور آمریکا که به صورت غیر مستقیم درگیر این مذاکرات هست، بتونن به یک جنبندی مشخصی برسن که در واقع مجدداً دیپلماسی احیا بشه و سراغ در واقع حرکت‌ها یا گزینه‌های پیچیده تر که شدت تحریم‌ها و احتمالاً مثلا در گام‌های بعدی اصلا دستیابی به برخی از راه‌های نظامی باشه که تمام نظم منطقه و جهان رو به هم خواهد زد، خب طبیعتاً سراغ اون مسائل نرن بهتر خواهد. جنبندی من این هست که امکان دستیابی به توافق وجود داره، در واقع باید حتما روی کردی که قبل از در واقع تیمی که الان داره مذاکره میکنن، تیمی هست که به شدت مخالف برجام بوده، روی کردهای انتقادی شدیدی به برجام و اساسا گفتگوهای برجامی داشته، خب بالاخره باید این روی کردها عوض بشه. البته وزیر امور خارجه رسما اعلام کردن که ما در چارچوب برجام داریم مذاکره میکنیم، لازم هست که تمامی کسانی که تأثیرگذار هستن، نفوذ دارن روی تیم مذاکره کننده، این اعتماد و اطمینان را به تیم مذاکره کننده بدن که اگر توافقی صورت گرفت در واقع اونها متهم نمیشن و در واقع این یک استراتژی کلی برای نظام هست که دستیابی این توافق صورت میگیره. این که ما انتظار داشته باشیم در پرتو توافق ما به تمامی خواسته هامون برسیم، خب این اصلا مخالف اصول اولیه دیپلماسی هست. دیپلماسی در واقع یک عرصه رفت و برگشتی بدبستانی هست دیگه، امتیازاتی داده میشه یا امتیازاتی گرفته میشه،
اینو نباید به مثابه شکست تلقی کرد. اگه امتیاز یعنی باید فضا سازی نباید بکنیم که اگه امتیازی دادیم که شکست.
بله، یعنی اگر این تیم هایی که افراطی تر موضع گیری کردن در طول 5-6 سال گذشته نسبت به برجام، اگر در واقع این اطمینان را به تیم مذاکره کننده بدهند که پس از امضای توافق و وصول و دستیابی به یک توافق مرزی و طرفین بتونن این قضیه را برجام را احیا کنن، وقتی برمیگردن در داخل با بحران مواجه نمیشن، طبیعتا امکان دستیابی به توافق تو همین دور هشتم مذاکرات هم وجود داره. ولی با توجه به پیچیدگی هایی که وجود داره، واقعا هم موضوعات مربوط به برجام پیچیده شده.
بله.
فشارهای آمریکا، تحریم های آمریکا، خب خیلی ابعاد گسترده تری پیدا کرده، ولی در عرصه روابط بین الملل هیچ موقع درب دیپلماسی بسته نیست. یعنی ما خیلی بحران های خیلی تندتر، یعنی رقابت های خیلی شدیدتری را بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی داشتیم، سر موضوعات مختلف به توافق رسیدن بین چین و آمریکا داشتیم، به توافق رسیدن بین ویتنام و آمریکا داشتیم.
بله.
که چندین سال جنگیدن، چندین هزار نفر کشته شدن، ولی تونستن به توافقی برسن که مثلا امروز ویتنام جز کشورهای نسبتاً توسعه یافته شده و تونسته مسائل مشکلات خودش را حل کنه. به نظر میاد که اگر این اراده و اجماع لازم در صحنه داخلی به وجود بیاد، تیم مذاکره کننده میتونه به توافق لازم با 4-1 و نهایت آمریکا دست بیاره.
خیلی سپاسگزارم. آقای تو بحث اسرائیل هم گفتین، ولی فقط کوتاه اون بحث تهدیدهای اسرائیل چقدر میتونه جدی باشه که اگه توافق بشه، آمریکا توافق کنه، فارغ از نظر آمریکا تهدیدش رو علیه ایران عملی میکنه؟ این بیشتر میخواد برای تاثیرگذاری بر طرف مقابل و هم طرف خود ماست، یعنی یا نه نباید اصلا اعتنا.
حال یعنی مجموعه اعمالی که اسرائیل انجام داده متاسفانه خب تونسته یه اثرگذاری هایی داشته باشه، هم بحث تروری دانشمندان هسته‌ای، هم در تخریب نرم افزاری برخی از سایت های هسته‌ای.
بله.
خب بالاخره این مشکل وجود داره، متاسفانه نفوذ کرده در برخی از ارکان در واقع نظامی کشور و ضرباتی هم زده، ولی نهایت در واقع اقداماتش همین هایی بوده که حالا انجام داده. یعنی دیگه بیشتر از این اسرائیل نمیتونه کاری بر علیه ایران انجام بده که مثلا فرض کنید با یک حمله نظامی بخواد مثلا سایت های هسته ای ایران را از بین ببره، چون هر نوع حرکت نظامی انجام بده طبیعتا به ضرر اسرائیل و به ضرر تمامی پایگاه های آمریکایی موجود در منطقه خواهد شد. بنابراین به نظر من اصلا اسرائیل شروع کننده اقدام مستقیم نظامی نخواهد بود. البته به عملیات جاسوسی، عملیات خرابکاری خودش با شدت بیشتری ادامه میده و اگر ایران بتونه توافق کنه با 4-1 منایتن آمریکا، اسرائیل هیچ اقدامی انجام نخواهد داد و تبعات تصمیمات نهایی احیای برجام را به نظر من کاملا میپذیره و اون موقع کنار میاد با قضیه.